به برنامه پنج شام از رادیو سادی خوش آمدید. سلام به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در این برنامه میزبان شما هستم. فهرست مختصری از داشته های این برنامه: امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان و هیئت همراهش سرگرم دیدار از تهرانند. سفر این هیئت طالبان به تهران در حال صورت می‌گیرد که ایران روند اخراج مهاجران افغان از ایران را در این اواخر سرعت بخشیده.
مقام های ایران گفتند که خواهان روابط قوی تر اقتصادی و تجاری با افغانستان هستند.
مقام‌های روسیه گفتند که از پیام‌های واشنگتن و بروکسل در آستانه مذاکرات در ژنو ناامید شدند.
مقامات قصر سفید گفتند که دیپلمات‌های آمریکایی و روس احتمالاً شام امروز در ژنو قبل از برگزاری اجلاس اصلی گفتگو کنند.
برنامه در جستجوی گمشدگان در نیمه دوم ساعت پخش می شود. پیش از همه تازه ترین خبرها را بشنوید که مقیم نایب پیشکش می کند.
سرخط چند خبر: اعتراضات در کابل برای حمایت از فیض الله جلال استاد پوانتول، استاد جلال رها شود. مقام های ایرانی در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه طالبان خواهان روابط تجارتی و اقتصادی با افغانستان شده. یک افسر نیروهای شبه نظامی پاکستان بر همکاران خود تیراندازی کرده است. تفصیل اخبار: برخی از زنان امروز در کابل برای رهایی فیض الله جلال استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوانتون کابل از توقیف طالبان اعتراض کردند. این اعتراض در حساب تویتر برخی از فعالان زن انعکاس یافته است. فیض الله جلال که به صراحت لهجه‌اش در بحث‌های تلویزیونی شهرت دارد، دیروز از سوی نیروهای طالبان در کابل بازداشت شد. اقدام طالبان با موجی از انتقادها در داخل و خارج از افغانستان روبرو شده. عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر خواهان رهایی فوری آقای جلال از سوی حکومت طالبان شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در حساب تویترش فیض الله جلال را متعصب خطاب کرده و گفته که آقای جلال به خاطر بازداشت شده که به گفته او سخنان بی اساس می گفت و مردم را علیه نظام تحریک می کرد. مجاهد نسخه های از یک حساب تویتر تایید ناشده را هم منتشر کرده و گفته که متعلق به جلال است. این اسکرین شات ها آوی اتهامات جدی علیه طالبانند. اما اسینه جلال، دختر آقای جلال، میگوید که بسیاری از حساب های تویتر ساخته شده به نام پدرش جعلی هستند. امیرخان متقی سرپرست وزیر گروه طالبان که برای گفتگو در باره مسائل سیاسی و اقتصادی و همچنان موضوعات مربوط به مهاجران سرگرم دیدار از ایران است. مقام های ایرانی در دیدار با او خواهان روابط تجارتی و اقتصادی با افغانستان شدند. دولت ایران در هفته های گذشته اعلام کرده بود که زمان به رسمیت شناختن طالبان هنوز فرا نرسیده، ولی رفت آمد دیپلماتیک بین حکومت ایران و گروه طالبان در جریان بوده است. در ترکیب هیئت همراه سرپرست وزیر گروه طالبان، وزرای تعیین شده این گروه در حوزه اقتصاد و تجارت نیز حضور دارند. کلاب ورزشی سیکی بازان در غزنی گشوده شده. غزنی بعد از کابل، بامیان و پنجشیر چهارمین ولایت است که کلاب سیکی در آن فعال می شود. محمد علی، مسئول کلاب سیکی غزنی، می گوید این کلاب اکنون 12 عضو دارد و تلاش می کند تا بخش ولایتی فدراسیون سکی را نیز در غزنی افتتاح کند. اعضای کلاب سکی غزنی روز جمعه گذشته در عقب تعمیر پوانتون دولتی در شهر غزنی در کوههای قلعه جوز تمرینات انجام دادند که یک تعداد زیادی از شهریان غزنی به تماشایان رفته بودند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقام ها در شمال غرب پاکستان میگویند یک افسر نیروهای شبه نظامی این کشور بعد از تیراندازی به سوی دیگر سربازان در نزدیکی مرز با افغانستان دست به انتحار خود زده است. مقام ها به رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی گفته که این افسر با سربازان مجتمع در ایالت خیبر پشتونخوا تیراندازی کرده است. مقام های سی پاکستان به رادیو آزادی گفته که حداقل 4 عسکر را به شفاخانه در پشاور انتقال دادند. انگیزه این تیراندازی دفعتاً روشن نیست. و سرگی رایباکوف معاون وزیر خارجه روسیه، رئیس هیئت روسیه برای مذاکرات با مقامهای ایالات متحده میگوید کرملین از پیامهای واشنگتن و بروکسل در آستانه برگزاری گفتگوها در ژنو سوئیس ناامید شده است. رایباکوف امروز یکشنبه به خبرگزاری‌های انترفاکس و ریا گفته که مسکو به این مذاکرات خوشبین نیست، چون که به گفته او ایالات متحده بر امتیازات یک جانبه از سوی روسیه پافشاری میکند. پیش از این انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا در 7 ماه جنوری گفت که گفتگوهای ژنو پیشرفت نخواهد کرد تا اینکه روسیه به تعبیر او بر سر اوکراین تفنگ گرفته باشد. او افزود Russia's aggressive actions are a threat to peace and security. اقدامات تهاجمی روسیه تهدید برای صلح و امنیت در اروپا است. ما آماده پاسخ قاطعانه به تجاوز بیشتر روسیه هستیم. اما اگر روسیه انتخاب کند، راه حل دیپلماتیک هم ممکن است و ترجیح داده می شود. قرار است که مذاکرات اصلی بین مقام‌های آمریکایی و روسی فردا در ژنو برگزار شود. پایان اخبار.
باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. سلام مجدد ما را بپذیرید. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. اکنون هم میپردازیم به گزارش ها. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان و هیئت همراهش سرگرم دیدار از تهرانند. چندین عضو کابینه حکومت طالبان در ترکیب این هیئت شاملند. هدف سفر این هیئت طالبان به تهران گفتگو روی مسائل اقتصادی، تجاری و سیاسی با مقام‌های ایرانی خوانده شده. همکارم گزارش می‌دهد.
همزمان با اینکه هیئت حکومت طالبان در یک سفر رسمی به ایران سفر کرده و در حال گفتگو با مقام‌های این کشور است، مقام‌های ایران گفتند که خواهان روابط قوی‌تر اقتصادی و تجاری با افغانستان هستند. رسانه‌های ایرانی به نقل از وزارت امور خارجه این کشور نگاشتند که ایران با در نظر داشت منافع مشترک و مردم دو کشور همسایه بر تقویت روابط اقتصادی و تجاری با افغانستان تاکید دارد. همزمان با سفر طالبان به تهران، شمار از رسانه‌ها گزارش‌هایی را پخش کردند که گویا ایران به رسمیت شناختن طالبان نزدیک شده باشد. این در حالی است که وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه در حساب توییتر رسمی خود نوشته که فعالیت‌های دیپلماتیک سفارتش در افغانستان مانند دیگر کشورهای جهان بر بنیاد اصول و قواعد تعریف شده کنوانسیون 1961 ویانا ادامه دارد و امکان تغییر در آن وجود ندارد. اصول و قواعد دیپلماتیک کنوانسیون ویانا شامل خدمات کنسولی رسمی بین دو کشور است که بر بنیاد آن روابط بین دو حکومت مشروع و پیش می‌رود. هر چندی روز یک هیئت طالبان برای گفتگو با مقام‌های ایرانی وارد تهران شد، اما نه رسانه‌های ایرانی و نه مقام‌های طالبان اطلاعاتی را درباره دیدار دو طرف منتشر نکردند. احمد الله وسیق معاون سخنگوی طالبان نیز به رادیو آزادی گفت که هدف از این سفر بیشتر اقتصادی و تجاری بوده است.
وزیران اقتصاد، صنعت و تجارت، رئیس د افغانستان بانک، معینان وزارت داخله، وزارت مالیه، معدن پترولیم، وزارت مهاجرین، وزارت فواید عامه و معین وزارت سرحدات در این سفر حیات را همراهی میکنند.
هیئت که ملتیا کوله.
عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان نیز شب گذشته در حساب توییتر خود نوشت که این سفر روی مسائل سیاسی، اقتصادی، ترانزیتی میان افغانستان ایران و پناهجویان مقیم ایران متمرکز خواهد بود. همچنین مسائل مهم با ایران از جمله موضوع پناهجویان افغان و مسائل آب وجود دارد که مورد بحث خوانده شدند. ایران پیشنهاد کرده است که در مورد مشکلات آب با افغانستان صحبت کند و امیدوار است که افغانستان افزون بر آب هلمند، آب بند کمال خان و بندهای بخش آباد فرارا نیز رها کند. این در حالی است که طالبان و نیروهای ایران حدود یک ماه پیش در مرز نیمروز با هم درگیر شدند، اما پس از آن هر دو طرف تاکید کردند که مشکلات باید از راه گفتگو حل شود. از سوی دیگر پناهجویان افغان همواره عامل مهم تیرگی روابط میان افغانستان و ایران بودند. بر بنیاد گزارش‌ها، در حالی که بحران اقتصادی در افغانستان از همکنون آغاز شده است، تقریبا هر روز صدها افغان از ایران به افغانستان بازگردانده می‌شوند، اما هنوز مشخص نیست که در این سفر نتیجه ملموس برای حل این مزل به دست خواهد آمد یا نه. اما طالبان در تلاش هستند تا روابط نزدیکتر با ایران برقرار کنند و این کشور حکومت آنها را به رسمیت بشناسد. اما پیش از سفر هیئت به سرپرستی امیرخان متقی به تهران، وزیر امور خارجه ایران در تماس تلفنی با همتای هندی خود بر تشکیل حکومت همشمول در افغانستان تاکید کرده است. ایران نیز از به رسمیت شناختن اداره کنونی طالبان خودداری کرده است و سخنگوی وزارت خارجه این کشور اخیراً گفته است که هنوز راه زیاده تا به رسمیت شناختن اداره طالبان باقی مانده است.
گزارش بود در باره سفر یک هیئت طالبان به تهران. این هیئت به ریاست امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان دیروز به تهران رسید. این سفر در حال صورت می‌گیرد که ایران در این اواخر روند اخراج مهاجران افغان از این کشور را سرعت بخشیده. بر بنیاد آمار ریاست امور مهاجران و عودت کنندگان حکومت طالبان، روزانه حدود 3000 مهاجر افغان از طریق مرز اسلام قلعه وارد افغانستان می شوند. این مهاجران اخراج شده از شکنجه، بدرفتاری و اخاذی از سوی نیروهای امنیتی ایران حکایت می کنند. گزارش در این مورد.
صدها مهاجر اخراجی از وسط دو کانتینر نیروهای سرحدی ایران و طالبان وارد افغانستان می شوند. پرچم های ایران و طالبان بر کانتینرها در سرحد اسلام قلعه، نقطه مرزی میان ایران و افغانستان، در اعتزاز است. عبدالعمد 41 ساله باشنده ولایت کاپیسا یکی از این مهاجران اخراجی است. نیروهای امنیتی ایران او را به تازگی در شهر تهران پایتخت ایران از سر کار با لباس کارگری دستگیر کرده و به کشورش برگرداندند. او سه ماه پیش برای کار کردن به ایران رفت و اکنون ناگزیر است که دست خالی به خانه‌اش در ولایت کاپیسا برگردد. او در گفتگو با رادیو آزادی از مقام‌های ایرانی شکایت کرد.
کشور همسایه ما دست ما رو نمیگیره که دیگه کشورهای غربون برو همسایه نباشن میگیره دست ما، شما کمک میکنه، اما ایران همسایه ما باشن هیچ نمیگیره، اصلا سر افغانی ها ظلم میکنه، رد و مرز میکنه دوباره.
مهاجران اخراجی افغان از ایران از آنچه شکنجه و اخاذی سربازان ایرانی در جریان دستگیری و مسیر انتقال به افغانستان میخوانند شکایت دارند. ضیاءالحق 25 ساله باشنده ولایت بلخ میگوید که سه ماه در یک شرکت ایرانی کار کرد، اما صاحب کارش به جای دادن دستمزد او را به پلیس معرفی کرد. به گفته ضیاءالحق، برخورد برخی از نیروهای امنیتی ایران با مهاجران افغان توهین آمیز و غیر انسانی است.
سړی چې کار وکړي پیسې هم ځنډیږي، ما خپل په شرکت
کې وختي کار میکنیم، پول ما را معطل میکنند. من خودم در شرکت کار کردم، اما پول من را نداد، پول دستمزد را به راحتی نمیدهند. در مسیر راه چندین بار ماموران ایرانی از ما پول گرفتند و گفتند که شما را رسانده ایم و تلاشی نکرده ایم، به ما شیرینی بدهید. وقتی که از دادن پول خودداری کردیم، در مسیر راه چندین بار با زور ما را مجبور به خرید کردند.
نور به هر دکشت گل به زور به مرشان اخسله.
در یک ماه گذشته روند اخراج مهاجران افغان از ایران افزایش یافته است. عبدالله قیومی، عامر اداره مهاجرین طالبان در بندر اسلام قلعه، میگوید که روزانه از 2500 تا 3000 و برخی روزها تا 5000 مهاجر اخراجی از ایران وارد هرات میشوند. با گفته او، برخی از این مهاجران از سوی سربازان ایرانی شکنجه میشوند.
مرادی مرزی ها اشخاصی هست که بسیار آسیب پذیر است، یعنی لطکوب شده ای تو اشخاصی هم در پیش ما آمده که بیخی پایشان میده، سردود دستش میده است، در کراچی در ویلچر آورده.
مقام های ایرانی در مورد اظهارات افغان های اخراجی چیزی نگفتند، اما سردار جلال ستاره یکی از قماندانان مرزی ایران به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که تعدادی از مردم از ستم دیده افغانستان برای ورود به ایران به مرزهای شرقی مراجعه می کنند که با کمال احترام با اتباعی افغانی برخورد می شود. مقامات ملی طالبان در هرات میگویند که اتهام‌ها در مورد شکنجه مهاجران افغان در ایران را بررسی و به آن رسیدگی میکنند. شیرحمد عمار مهاجر رئیس ارتباط خارجه طالبان در هرات در این مورد بیشتر گفت.
حرکاتی که تبعیضی باشه یا حرکاتی که قصدی باشه که بدون اینکه کدام مهاجر ما اونجا خدای نکرده کسی را آزار کرده باشه بود دشنام داده شه، یا ما اون موضوعات رو بررسی میکنیم، به او رسیدگی میکنیم. هیئتی که از قبلا از ایران به کابل آمده و ریاست مهاجرین با آنها صحبت کرد.
بر بنیاد یک گزارش سازمان ملل متحد در سال 2021 میلادی 3,616,000 افغان در ایران به سر میبرند که از این میان 586,000 دارای ویزای قانونی، 780,000 پناهنده و 2,250,000 تن فاقد اسناد قانونی هستند. کارشناسان سیاسی افغان در مورد خروج اجباری مهاجران افغان از سوی حکومت ایران چی میگویند؟ احمد سیدی یکی از کارشناسان افغان در این مورد گفت:
از روزی که طالبان اومده به افغانستان از مجموع نفوس افغانستان 10% به ایران رفته، یعنی مخصوصا از حوزه غرب، یعنی از جمله نفوس افغانستان 10% به ایران رفته در حالتی رفتن است. بنان ایران مشکلات اقتصادی که داره بسیار مشکلات داره، از خاطر از مجبور میشه مهاجرین مسترد کنه. و از طرف دیگه هم تشویش داره که گروه های توریستی اشخاص تخریبکار هم در بینشان نباشه.
حکومت ایران در حال اخراج مهاجران افغان را افزایش داده که پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان بیکاری و فقر به طور کمپیشینه افزایش یافته و سازمان ملل متحد هشدار داده است که میلیون ها نفر در این کشور به خطر گرسنگی و حتی مرگ روبرو هستند. مهاجران اخراج شده همانند عبدالحمد اکنون به علت افزایش میزان بیکاری و ناداری در افغانستان با آینده ناروشن مواجهند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 57 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار در جستجوی گمشدگان پخش می‌شود. ساعت 5:30 فشرده خبرها را داریم. اکنون گزارش‌ها را ادامه می‌دهیم. جمعیت هلال احمر افغانستان می‌گوید که بسته‌های کمکی را که از کشورهای مختلف دریافت کرده، روند توزیع آن را در برخی ولایت‌ها آغاز کرده. در همین حال مسئولان وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان از کمک با صدها خانواده آسیب دیده از جنگ و بارندگی‌های اخیر در کابل خبر می‌دهد. این در حالی است که شماری از نیازمندان می‌گویند که کمک ها به طور لازم به مستحقین توزیع نمی شود. گزارش در این مورد.
جمعیت هلال احمر افغانستان در گزارش سالانش از توزیع بسته های کمکی خوراکی و غیر خوراکی در یک سال گذشته به 411,000 تن در سراسر افغانستان خبر می دهد. این کمک ها شامل مواد خوراکی از جمله آرد، روغن و برنج و همچنین بسته های غیر خوراکی شامل وسایل خانه و لباس زمستانی و گاهی هم پول نقد می شود که در یک سال گذشته برای نیازمندان توزیع شده است. این سازمان همچنین از ارائه خدمات صحی برای 30 میلیون تن خبر می دهد. نور آقا صاحبزاده سخنگوی جمعیت هلال احمر افغانستان بر رادیو آزادی گفت که یک مقدار کمک دیگر نیز به دسترس این سازمان قرار گرفته که به زودی در برخی ولایت ها توزیع خواهد شد.
مساعدت های دریافت شده 28,889 بسته خوراکی و 99,622 بسته غیر خوراکی از طرف هلال احمر های ایران، ترکیه، قطر، مؤسسه خیریه بیت السلام و فدراسیون بین المللی هم دریافت شده. 32 تن مواد خوراکی است که از طرف هلال احمر ترکیه، 6 کانتینر وسایل طبی از طرف صلیب سرخ چین و 5022 بسته خوراکی و 576 بسته غیر خوراکی از طرف بنیاد خیریه بیت السلام کشور عربستان سعودی دریافت شده. 99 کانتینر مواد دیگه هم که است که همچنان از طرف بنیاد خیریه بیت السلام کشور عربستان سعودی وعده شده، روند تسلیمیشون ادامه ادامه داره و در ولایت مزار و سمنگان، جلال آباد و کنر، هرات و بادغیس، وردگ و غزنی، کابل و پروان، تخار و قندوز تحت بلان است که توزیعشان صورت بگیرند.
آقای صاحبزاده میگوید در تلاشند تا کمک های بیشتر را از نهادهای کمک رسانی دریافت و به نیازمندان توزیع کنند. در همین حال مسئولان وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگویند که برای 400 خانواده آسیب دیده از جنگ و بارندگی های اخیر در کابل مواد خوراکی و غیر خوراکی کمک کردند. محمد امین وزیری، رئیس بخش مالی و اداری این وزارت، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت این کمک ها از سوی کشورهای مختلف صورت گرفته و آنان به خانواده های آسیب دیده توزیع کردند.
امروز برای 400 خانواده آسیب دیده در مربوطات ناحیه چهارم شهر کابل کمک صورت گرفت. این کمک ها شامل روغن، آرد، برنج و وسایل زمستانی بود.
پس از سقوط دولت پیشین افغانستان از سوی طالبان، این کشور با بحران شدید اقتصادی مواجه شده است که به گفته سازمان ملل حدود 24 میلیون شهروند افغانستان با فقر و گرسنگی مواجه هستند. شماری از سازمان‌های امدادرسان در ماه‌های گذشته هشدار دادند که مردم افغانستان زمستان دشواری را در پیش خواهند داشت و سرما و فقر جان میلیون‌ها تن را با تهدید مرگ مواجه خواهد کرد.
در حالی که جمعیت هلال احمر و وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان از ادامه کمک‌های غذایی و غیر غذایی به نیازمندان در افغانستان خبر می‌دهند، شماری از مردم نیازمند در این کشور از چگونگی توزیع کمک‌ها شکایت دارند.
این سال که امده آیتا یک خانه را داده، سه خانه دیگر بیخی نه لیسش خونده نه کسی را خود مرسیم در مادیرین مگر لیست نیست در او دیگر مرسیسه رفتم هم نه گفت نامت نیست بخی کی نیست آیتا امده نام مرا گریفته ولی کمک نکده.
امی کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد. امی کمک که می آید کلگی با مو طالبایی که کشته دادن به ما میته یا به مکسایی که در دولت قبلی بوده به ما میته. همین مردمی که نه در این دولت است نه در او دولت است، همین مردم غریب نمیرسه.
از شکایت دو تن از افغانها از چگونگی توزیع کمک ها شنیدید. اینجا رادیو آزادی است. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. 5:21 دقیقه شام به وقت افغانستان شد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مقامات روسیه گفتند که از پیام های واشنگتن و بروکسل در آستانه مذاکرات در ژنو سوئیس ناامید شدند. افزایش استقرار نیروهای روس در نزدیکی مرز اوکراین سبب افزایش تنش بین غرب و روسیه شده. حال قرار است که مقام های آمریکایی و روس در ژنو دیدار کنند. بیشتر در این گزارش.
ساعات قبل از آغاز گفتگو بین مقام‌های آمریکایی و روس در سوئیس، یک مقام روسیه در مورد گفتگوها ابراز ناامیدی کرده. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، گفته که مسکو به مذاکرات خوشبین نیست. او افزوده که ایالات متحده پافشاری میکند که روسیه به صورت یک جانبه امتیاز دهد و از چیزهای بگذرد. مقامات قصر سفید گفتند که دیپلمات‌های آمریکایی و روس احتمالاً شام امروز در ژنو قبل از برگزاری اجلاس اصلی گفتگو کنند. قرار است که گفتگوی اصلی فردا برگزار شود. نام این روند گفتگوهای استراتژیک و امنیتی گذاشته شده. قرار است که بعد از آن مذاکرات بین مقامهای ناتو و روسیه در قالب شورای ناتو روسیه در 12 جنوری برگزار شود. نشست دیگر هم در راه است. مقامهای سازمان امنیت و همکاری اروپا به شمول ایالات متحده، اوکراین، روسیه در 13 جنوری در شهر ویانا پایتخت اتریش گفتگو خواهند کرد. این نشست ها پس از بنبست چند هفته‌ای بر سر استقرار نیروهای روس در نزدیکی مرز این کشور با اوکراین برگزار می شود. افزایش حضور نیروهای روس در نزدیک مرز اوکراین سبب نگرانی شده. کشورهای غربی از این نگرانند که روسیه ممکن است که در مورد تهاجم جدید بر خاک اوکراین آماده شود. اما روسیه گفته که چنین قصد ندارد. در مورد گفتگوها، یک مقام ارشد قصر سفید دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت که هیچ تعهد محکم سپردن نخواهد شد. اما این مقام گفت که مقام‌های آمریکایی فکر می‌کنند که می‌توانند حداقل امکان پیشرفت در گفتگوها با روس‌ها را بررسی کنند.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر فشرده خبرها را داریم. با بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، شکایت های وجود دارد که هیچ نهادی برای دادخواهی و رسیدگی به پرونده های خشونت علیه زنان در نیمروز و فرا وجود ندارد. مسئولان اداره های امور زنان این دو ولایت در حکومت پیشین و فعالان حقوق زن میگویند که ممکن آمار خشونت نیز در این دو ولایت افزایش یافته باشد. اما مسئولان محلی حکومت طالبان در این مورد چی میگویند؟ بیشتر در این گزارش که با صدای یک بانوی که قربانی خشونت شده آغاز می شود.
وقتی خود بدون پدر می دادی بود مرا زیر نبیشون مربوطه شریفی کرد یه در اتیرا
حاطفه دختری که تنها 5 سال داشت قربانی ازدواج زیر سن شد و پدرش او را به پسر کاکای او زایر 25 ساله داد. سال گذشته جشن عروسی آنها که حاطفه از آن عروسی راضی نبود در ایراد برگزار شد. عاطفه حالا 15 سال دارد. میگوید که شوهرش او را لتکوب میکرد. او مجبور شد تا به خانه پدرش به نیمروز برگردد.
در رضایت نداشتیم از میرسیم. گفتم من نمیخوایم. میگه پدرم من زده که بزور از اینجا بود ایراد بوده که از این مرکت. میگه بازم او خانواده خیش ما خیلی خوشی نبته که به سر من. شوهر من هم خودتا هم بونده شام خاموشی نمیشنه و بونده مستر نمتونه بزنه کاری که دونه باشد خرج من نمتونست بده.
عاطفه 15 ساله در حسل از شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز است. میگوید 4 ماه میشود که میخواهد از شوهرش زایر طلاق بگیرد. اما به گفته عاطفه هیچ نهاد مختص بر مشکلات خانم وجود ندارد.
امروز رفت شکایت کردم با سرانوالی رفتم. سرانوالی جواب داد گفتو دیگه نباید اینجی بیایی بیریم. ما گفتو باید نمخوایم و از اول هم نمخواستم. دیگه با ما گفته که تو برو دوتا شاید بیاره که.
هرچند آمار دقیق از افزایش خشونت علیه زنان در نیمروز در دست نیست. اما فعالان حقوق زن در این ولایت میگویند که با سقوط نظام جمهوریت و بازگشت دوباره طالبان به قدرت، اداره امور زنان به اداره امر بالمعروف و نهی حلال منکر طالبان تبدیل شده و اکنون هیچ نهاد مختص برای دادخواهی و حل مشکلات زنان وجود ندارد و ممکن آمار خشونت علیه زنان در این ولایت افزایش یافته باشد. سریا محمدی فعال حقوق زن در نیمروز برادو آزادی بیشتر گفت.
روز به روز آمار خشونت ها مخصوصا در این شرایط اقتصادی، در این شرایطی که فعلا ایجاد شده سقوط نظام، اکثریت خانواده ها شاید خشونت های از اونا با این موضوعات روانی بیشتر شده باشه، طبعا خشونت ها هم بالا رفته و اما متاسفانه خانم ها کدام نهادی که بتانن به صورت آزادانه حق خود بخواهند و خشونتی که واقع شده بر از اونا بیاین به همون نهاد مراجعه بکنن و فعلا موجود نداره.
قبل از سقوط نظام جمهوری به دست طالبان در 15 اگست وزارت امور زنان مختص به زنان و در تمام ولایات ریاست های امور زنان فعالیت می کردند. اما با بازگشت دوباره طالبان به قدرت نه تنها در نیمروز بلکه در تمام ولایات از جمله فرا که در همسایگی نیمروز قرار دارد با مشکل مشابه روبرو است. مرضیه نورزه عامر بخش اجرایی ریاست امور زنان فرا در حکومت پیشین براد و آزادی می گوید که خانم ها با خشونت روبرو اند. اما هیچ نهاد برای دادخواهی و حل مشکلات زنان وجود ندارد.
هیچ اداره یا ارگان نمانده به خاطر خانم ها. در 5 ماه اخیر وضعیت زنان خیلی خراب شده. چون ریاست امور زنان بسته کرده به جای امر بالمعروف جایگزین شده. ولی فعلا هیچ اداره نیست که خانم ها بره مراجعه کنه مشکل خور حل کنه. امارت اسلامی که آمده محدودیت ها زیاد شده. مشکلات خانم ها 2 برابر شده. موضوعات خانوادگی هم بیشتر شده. زمستان بیکاری زیاد شده. خشونت هم خامخواه در خانواده افزایش پیدا کرده.
اما در امینان مسئولان اداره اطلاعات فرهنگ طالبان در نیمروز میگویند که موضوعات حقوقی مربوط به زنان از طریق اداره های محاکم و استناف علو فصل میگردد و خانم ها میتوانند به این اداره ها مراجع کنند. مفتی حبیب الله هلام سرپرست اداره اطلاعات فرهنگ نیمروز برادو آزادی گفت
نیمروز ولایت که
در ولایت نیمروز در کنار مردان اگر کدام خواهری یا زنی مشکل داشته باشد می توانند مشکلشان را با ارگانهای مربوطه از جمله محاکمه ابتدایی، محکمه مرافع یا استیناف شریک کنند.
محاکمی دی که ابتدایی محکمه ده که استیناف یا هم مرافع محکمه ده.
بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان شمار زیادی از زنان وظایفشان را از دست داده هند و بر تعلیم دختران نیز محدودیت وضع شده و آنی در زنانی که در برخ از وزارتخانه ها لویسان الوالی کمیسیونای حقوق بشری و دیگر نهادهای رسیدگی به پرونده های خشونت علیه زنان کار میکردند بیکار شده هند. حکومت طالبان گفته بودند که در چوکات اسلام برای زنان زمینه کار و تعلیم را مساعد میسازد، اما به گفته مقامات حکومت پیشین در فرا و نیمروز نزدیک به 5 ماه از کار حکومت طالبان میگذرد، اما تا هنوز این وعده عملی نشده است.